دکتر دونالد فاولر، پیشینه‌های عهد عتیق. سخنرانی 8، شپورت کینگ. 2024 دان فاولر و تد هیلبرانت. این دکتر دان فاولر در تدریس خود در مورد پیشینه عهد عتیق است. این جلسه 8 است، شپورت کینگ. خب، در این بخش قصد داریم بحث در مورد رهایی رو به پایان برسانیم و به سراغ کسی بریم که قرار بود رهایی رو برقرار کند، یعنی پادشاه. و ما این کار را با صحبت در مورد یکی از مهمترین استعاره ها برای یافتن پادشاه انجام خواهیم داد و اون اصطلاح چوپان است. اما فعلا اجازه دهید کمی وقت بگذارم و آخرین سخنرانیمان را در مورد مفهوم رهایی تمام کنم. بنابراین این کار هرگز انجام نشد. دوم تواریخ 36-21 میگوید که این کار عواقبی دارد. اما آنچه مهم است، این است که به خودمان یادآوری کنیم که خدا وجدانی را برای اسرائیل باستان برانگیخت. آن وجدان برای اسرائیل باستان پیامبران بودند. و آنها واسطه هایی از جانب خدا بودند. پیامبران جانشینان موسی بودند. آنها توسط خدا مأمور شده بودند تا درباره شریعت با بنی اسرائیل صحبت کنند. و بنابراین آنها مشکل مربوط به چیزهایی مانند آزادی را حل کردند، در حالی که هرگز انجام نشده بود. بنابراین اجازه دهید توجه شما را به پیامبر مهمی مانند اشعیا جلب کنم. و اگر فقط به چند آیه در باب 42 اشعیا نگاه کنیم، خداوند از طریق اشعیا می‌نویسد: بنگر، بنده من که او را حمایت می‌کنم، برگزیده من که وجودم از او لذت می‌برد. من روح خود را بر او نهادم، او عدالت را برای ملت‌ها به ارمغان خواهد آورد. البته اینکه آن خدمتگزار کیست و چگونه کار می‌کند، شفاف نیست. چیزی که شفاف است، این است که خدا از این خدمتگزار برای اجرای عدالت استفاده خواهد کرد. این یک کلمه فنی است. عدالت کاری است که پادشاهان قرار بود به عنوان روزیرسان و محافظ انجام دهند. و بنابراین همانطور که خدا درباره این کسی که عدالت را برقرار خواهد کرد صحبت می کند، به آیه 6 از اشعیا 42 توجه کنید: من خداوند هستم، شما را به عدالت خواندم، من نیز دست شما را خواهم گرفت و از شما مراقبت خواهم کرد و شما را به عنوان عهدی برای مردم، به عنوان نوری برای ملت‌ها قرار خواهم داد. و او به عنوان نوری برای ملت‌ها چه خواهد کرد؟ او چشمان کور را باز خواهد کرد و زندانیان را از سیاه‌چال و کسانی را که در تاریکی ساکن هستند از زندان بیرون خواهد آورد. کاری که او انجام خواهد داد، برقراری عدالت با آزاد کردن مردم است. زندانیان از زندان آزاد خواهند شد. به نظر می‌رسد اشعیا این مفهوم را که این بنده چه خواهد کرد، در نظر می‌گیرد و تا زمانی که به فصل 61 می‌رسیم، مفهوم بنده را حتی بیشتر توسعه داده است. اما در آنجا، در آن عبارت معروف، او در فصل 61 می نویسد: روح خداوند بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده است تا مژده را به رنج دیدگان برسانم، مرا فرستاده است تا دلشکستگان را التیام بخشم، آزادی را به اسیران و آزادی را به زندانیان اعلام کنم، تا سال فرخنده خداوند را اعلام کنم. حال به نظر می رسد کاری که اشعیا در اینجا انجام داده، متنی است که می توان تفاسیر مختلفی از آن ارائه داد. اما به نظر من کاری که اشعیا انجام داده، استفاده از واژگان مربوط به رهایی برای توصیف کاری است که قرار است خادم آینده انجام دهد. و فکر می‌کنم این موضوع وقتی واضح‌تر می‌شود که او چیزهایی مانند اعلام آزادی به اسیران را می‌گوید. کلمه آزادی، کلمه درور است. این یکی از مهمترین کلمات مربوط به آزادسازی کلمه در کتاب مقدس عبری است. من گمان می‌کنم که او این را به شیوه‌های تطبیقی استفاده می‌کند، به طوری که نه تنها در مورد هذیانی که هر 7 سال یک بار اتفاق می‌افتد صحبت می‌کند. به نظر می‌رسد که او به یک خدمت سلطنتی منحصر به فرد از یک شخصیت خادم آینده اشاره می‌کند. به عبارت دیگر، فکر می‌کنم او ممکن است زبان رهایی را تطبیق دهد و اون را به جایی که از اون سرچشمه گرفته است، به یک شخصیت سلطنتی، یعنی خدمتکار، برگرداند. می‌دانید، گاهی اوقات به عنوان مسیحیان فراموش می‌کنیم که اگر پادشاهی را درک نکنیم، نمی‌توانیم کتاب مقدس خود را بفهمیم. و اصطلاحاتی مانند خدمتکار، در نگاه اول ما به کلمه خدمتکار نگاه می‌کنیم و می‌دونیم که این یک کلمه اصلاح کننده است، زیرا خدمتکار در واقع یک برده است. اما چیزی که ما نمی‌دونیم این است که برده یک اصطلاح سلطنتی است. چه کسی می‌دانست؟ خب، به همین دلیل است که ما این ویدیو را تماشا می‌کنیم. پادشاهان خاور نزدیک باستان معمولاً خود را برده یک خدای خاص تصور می‌کردند. در واقع وقتی پادشاهی دستور ساخت یا بازسازی معبدی را برای یکی از خدایان می‌داد، معمولاً خود را به عنوان یک برده به تصویر می‌کشید. تصاویری از او کشیده می‌شد که لباس کار به تن داشت، به این معنی که او لباس بالاتنه نداشت و لباس پایین تنه می‌پوشید. پادشاه با سبدی از خاک بر سر و در حالی که سبد را به این شکل در دست گرفته بود، تصویر می‌شد. همه اینها برای نشان دادن تصویر پادشاه به عنوان بردهی خداست. او در حال ساخت معبد برای خداست و از زبان سلطنتی برای توصیف اون استفاده می کند. اما به نظر می رسد که یک پادشاه با این کار خود را برده خطاب کنه. اما این کاملا منطقی نیست. من فکر می کنم کاملا محتمل است که بندهی که اشعیا در مورد اون صحبت می کنه یک شخصیت ضد سلطنتی نیست، او یک شخصیت سلطنتی است. و بنابراین در اشعیا 61 روح خداوند بر من است، او خداوند مرا مس کرده است. خب کلمه مرا مس کرد کلمه‌ای است که ما کلمه انگلیسی خود مسیح را از آن گرفته ایم. بنابراین من فکر می‌کنم اشعیا 61 می‌تواند به راحتی عبارتی باشد که برای توصیف یک شخصیت سلطنتی آینده که رهایی را اعلام خواهد کرد فهمیده شود، اما شاید اقتباسی از مفهوم رهایی برای توصیف نحوه عملکرد پادشاه باشد. او روزی رسان و محافظ خواهد بود. اما در هر صورت خداوند ما در لوقا فصل 4 به روشنی از اشعیا 61 برای آشکار کردن هویت پادشاه و فعالیت او استفاده می‌کند. در لوقا فصل 4 این متن استراتژیک رو داریم که به خوبی شناخته شده است. در واقع در کتاب مقدس به اون موعظه شده است و این متنی است که در اون عیسی خود را به عنوان شخصیت خادمی که اشعیا در اشعیا 61 پیش بینی کرده بود آشکار می‌کند. و بنابراین در اینجا در انجیل لوقا این اولین معرفی عیسی به عنوان یک شخصیت سلطنتی و پادشاه اسرائیل است. بنابراین او به ناصره زادگاهش جایی که بزرگ شده بود آمد و طبق رسمش در روز شبات وارد کنیسه شد و برای خواندن برخاست و کتاب اشعیا نبی به او داده شد. آیا این مهم نیست؟ او خودش کتاب اشعیا را باز نکرد، ظاهراً به او داده شد. و بنابراین کتاب را باز کرد، البته کتاب نبود، یک تومار بود و جایی را که نوشته شده بود پیدا کرد. اشعیا 61 روح خداوند بر من است، زیرا مرا مس کرده است تا انجیل را به فقرا موعظه کنم. او مرا فرستاده است تا رهایی را اعلام کنم، آفسیس که کلمه یونانی هم برای نجات و هم برای رهایی است. او مرا فرستاده است تا رهایی را به اسیران، بینایی را به نابینایان، رهایی ستم دیدگان و سال فرخنده خداوند را اعلام کنم. و او درست در میانه آیه 2 در اشعیا 61 متوقف می شود. به نظر می رسد کاری که عیسی انجام می داد این بود که به قوم خود در اشعیا اعلام می کرد و از قوم خود در دوران خود کنارگیری می کرد که شخصی که اشعیا درباره او صحبت می کرد اکنون اینجاست و عیسی از اصطلاحات رهایی بخش لاویان 25 استفاده می کرد، همانطور که توسط اشعیا برای آشکار کردن هویت او در لوقا فصل 4 اقتباس شده بود. به نظر می رسد آنچه عیسی در اینجا می گوید ادغام این دو مفهوم است. از یک طرف مسیح اینجاست و قرار است بخش بدهی ها را اعلام کند. جان یودر کتاب بسیار جالبی در این مورد نوشته است. با این حال به نظر می رسد که او همچنین می گوید کاری که شخصیت مسیحایی آینده انجام خواهد داد شفای نابینایان است. او خدمت شفای مسیح را با خدمت سلطنتی پادشاه باستان اسرائیل ادغام می کند که نمونه آن در بخش بدهی ها دیده می شود. برخلاف مخاطبان آمریکایی به نظر می رسد مخاطبان عیسی در ناصره حداقل تا حدی آنچه را که او ادعا می کرد درک کرده بودند. او ادعا می کرد که پادشاه اسرائیل است. آنها این را غیر قابل قبول دانستند زیرا این را قابل اعتراض می دانستند و او را رد کردند و تنها با نوعی معجزه یا رهایی از جانب خدا بود که او واقعا توانست جان خود را در اون واقعه نجات دهد. بنابراین به نظر می رسد که عیسی از رسم سلطنتی باستانی که در آن خدا پادشاه است برای ایجاد رهایی استفاده می کرده است و من می گویم شاید با حروف بزرگ شاید خود را به عنوان خدا معرفی می کرده است زیرا او هر 7 سال نه رهایی را اعلام می کرد بلکه رهایی‌هایی را که در هویت خودش به عنوان خدای مجسم گره خورده بود اعلام می کرد. حال همه با این موافق نخواهند بود و من خودم آماده نیستم که در مورد این نکته بحث کنم. اما واضح است که چیزی با ابعاد عظیم در لوقا 4 اتفاق می‌افتد زمانی که او هویت خود را اعلام می‌کند و رهایی را اعلام می‌کند. محققان در مورد نحوه توضیح اون اختلاف نظر خواهند داشت، اما من گمان می‌کنم که این موضوع به اقتباس اشعیا 61 از لاویان فصل 25 مرتبط است که در اون مفهوم معروف یوبیل رو داریم. بنابراین یک واقعیت مهم وجود دارد که من اینجا با شما در میان می‌گذارم یا سعی می‌کنم با شما در میان بگذارم. ما باید کتاب مقدس را به صورت جامع بخوانیم. ما باید راههایی برای خواندن لاویان 25، اشعیا 61 و لوقا 4 پیدا کنیم. ما باید راههایی برای درک همه اینها پیدا کنیم. کافی نیست که فقط بگیم لاویان 25 محدود به رهایی است که من به شما آموختم. ما باید راههایی برای درک چگونگی استفاده اشعیا از لاویان 25 و چگونگی استفاده ایسی از اشعیا 61 پیدا کنیم. تا زمانی که این کار انجام نشود، فکر می‌کنم ما در حال تضعیف یک پیام بسیار غنی کتاب مقدس هستیم. بنابراین به هر حال، با در نظر گرفتن این موضوع، اجازه دهید شما را به دوران باستان ببرم و در مورد این تفسیر در مورد چوپان به عنوان یک عنوان سلطنتی برای شما بگم. چیزی که به شما نگفتم این است که تقریباً در هر رهایی که در بین النهرین پیدا کرده ایم، پادشاه از خود به عنوان چوپان یاد می‌کند. این نمیتواند تصادفی باشد که در هر رهایی که پادشاه بدهی ها را بخشیده، خود را به مردمش به عنوان چوپان معرفی کرده است. بنابراین کاری که ما میخواهیم انجام دهیم این است که به دوره بابل قدیم برگردیم و اون نقطه را درک کنیم و سپس بفهمیم که همه اینها در کجای کتاب مقدس معنا پیدا میکنه. همونطور که به طور خلاصه به شما اشاره کردم، اگر واژگان پادشاهی در جهان باستان را نفهمیم، پیام کتاب مقدس را نیز نخواهیم فهمید و من مثال یک برده را آوردم. اکنون می‌خواهم مثال یک چوپان را برای شما بیاورم. چوپان یکی از رایج‌ترین القاب و یا لقب‌های سلطنتی در تمام خاور نزدیک باستان است. من سندی دارم که می‌توانم به شما نشان دهم که تمام نمونه‌ها یا تقریباً تمام نمونه‌های پادشاهانی را که خود را چوپان می‌نامیدند، ذکر می‌کند. این یکی از معروف‌ترین و ماندگارترین القاب سلطنتی بود که در کل خاور نزدیک باستان داریم. این همیشه در خاور نزدیک باستان بوده است. همیشه یک عنوان مثبت بوده است. ما در خاور نزدیک باستان استفاده از عنوان چوپان را نداشته ایم. ما آن را به عنوان یک اصطلاح بد نداریم. همیشه یک اصطلاح خوب بوده است. این اصطلاحی است که برای شناسایی دو فعالیت بزرگ پادشاهی کنار گذاشته شده است. در عنوان چوپان، او یک فراهم کننده و یک محافظ است. یک جلد عالی توسط یک نویسنده مدرن به نام تیم لانیاک نوشته شده است. یادم نیست تیم کجا تدریس می کند، گوردون کانول، شارولت، اما فکر می کنم مدرسه‌ای در شمال شرقی کشور باشد. او کتابی نوشته که توسط انتشارات منتشر شده است. فکر می کنم ممکن است انتشارات آیوی، اینتروارسیتی یا تیندیل بوده باشد، یادم نیست کدام. عنوان کتاب چوپانان پیرو قلب من بود. در پشت کتاب، او تمام عناوین سلطنتی تمام پادشاهانی را که ادعا می کنند چوپان هستند، فهرست می کند. او به ما نشان می دهد که عنوان چوپان برای پادشاهان در خاور نزدیک رایج بوده است. چیزی که من به شما خواهم گفت این است، از اکثریت قریب به اتفاق پادشاهانی که در جهان باستان زندگی و حکومت می کردند، ما هیچ سندی از آنها نداریم. اما از میان پادشاهانی که اسنادی از آنها داریم، اکثریت قریب به اتفاق آنها در برهایی از زمان خود را چوپان می نامیدند. بسیاری از اوقات آنها از صفات متنوعی استفاده می کردند، چوپان عادل، چوپان درستکار، چوپان فروتن، چوپان غیور و دهها سفت مختلف که همگی حول عنوان چوپان می چرخیدند. بنابراین بین این واقعیتی که در بین النهرین باستان، هر بار که رهایی‌ای رخ می داد، پادشاه چوپان نامیده می شد، و این واقعیت که خدا خود را در عهد عتیق و عهد جدید به عنوان چوپان آشکار می کند، چیزی از اهمیت تاریخی برخوردار است. بنابراین کاری که می خواهیم انجام دهیم این است که به برخی از متون مقدس نگاهی بیندازیم، اما قبل از آن، اگر نکتایی را در مورد فراگیر بودن عنوان چوپان در خاور نزدیک باستان برای پادشاهان، چه پادشاه سومری، چه پادشاه اکدی، چه پادشاه بابلی، چه پادشاه مصری برای شما روشن نکنم، اشتباه خواهم کرد. همه پادشاهان خاور نزدیک باستان که اسنادی برای ما به جا گذاشتند، خود را چوپان می نامیدند. این عنوان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود، زیرا همیشه برای بیان نکتهایی طراحی شده بود، نکته خاص این عنوان همیشه خوشخیم و مطلوب بود، زیرا در خاور نزدیک باستان تأکید می کرد که پادشاه چوپانی است که مردم خود را تأمین و محافظت می کند. بنابراین این عنوان قدرتمندی است که مفاهیم غنی برای متنی که در حال بررسی آن هستیم دارد. بنابراین در یادداشت‌های کلاسیام اینجا ما را به عهد عتیق به عنوان یک چوپان می‌برم. من تا اونجا پیش میرم که به شما بگم در پیدایش 1 و 2 به نوعی خداوند خود را به عنوان یک چوپان به تصویر میکشد، زیرا در پیدایش 1 و 2 او آدم و حوا را تأمین و محافظت میکنه. او زمینی را که میتوانند در آن زندگی کنند و آبی را که آب دائمی است براشون فراهم میکند و از آنها محافظت میکند، زیرا آنها را در مکانی امن قرار میدهد. او آنها را در باغ قرار میدهد. اکنون ما چیزی در مورد دنیای خارج از باغ نمیدانیم، اما آنچه در پیدایش 1 و 2 به آن اشاره دارد این است که خدا پادشاه بزرگی است که روزی می‌دهد و محافظت می‌کنه. در واقع فکر می‌کنم این پس زمینه‌ای برای تصویر باستانی از خدا به عنوان مهمان نواز است. اما این موضوع دیگری است که من به آن نمی‌پردازم. در عهد عتیق اولین جایی که به جایی می‌رسیم که خدا به طور خاص خود را چوپان می‌نامد یا به عنوان چوپان از او یاد می‌شود در پیدایش فصل 48 است. و در پیدایش فصل 48 آیه 15 این را می‌خوانیم. این در برکت اسرائیل است وقتی که اسرائیل پسران یوسف را می‌بیند. و بنابراین ما این را همونطور که اسرائیل یوسف را برکت داد و در فصل 48 آیه 15 گفت می‌خوانیم: خدایی که در حضورش پدرانم ابراهیم و اسحاق راه می‌رفتند، خدایی که در تمام عمرم تا به امروز شبان من بوده است، پیامبری که مرا از هر بدی رهایی داده است، این پسران را برکت دهد و باشد که نام من و نام پدرانم ابراهیم و اسحاق در آنها زنده بماند و باشد که آنها در وسط زمین بسیار شوند. مطمئناً تصادفی نیست که اولین باری که عنوان چوپان در کتاب پیدایش استفاده می شود در دعای برکت یعقوب برای یوسف و پسرانش است. این به ما یادآوری می کند که او تصویر سلطنتی باستانی از خدایی را که می پرستید درک می‌کرد، زیرا این خدا روزی رسان و محافظ بود. او در تمام زندگی یعقوب چوپان بوده است. دوستان، یکی از مشکلاتی که ما با عنوان چوپان داریم این است که به طور خودکار در ذهن ما یک چوپان روحانی را تداعی می‌کند. ما این تصویر را از خداوندمان عیسی داریم که به قول خواننده یک چوپان مهربان است. و کدام یک از ما تصویر عیسی را با یک گوسفند سفید زیبا، یک گوسفند جوان در آغوشش ندیده است؟ بنابراین ما تقریباً به طور کامل در مورد این موضوع در قالب تصویر چوپانی واقعی و گوسفند واقعی فکر می‌کنیم. بنابراین اگر بخوام کمی مؤثرتر شروع کنم، باید بگم که این لقب تقریباً به همه پادشاهان مهم در خاور نزدیک باستان اطلاق می‌شد. اگر قرار است نحوه استفاده کتاب مقدس از این اصطلاح به ویژه عهد عتیق را درک کنیم، باید این نکته را در ذهن خود داشته باشیم که ماتریس این لقب دیگر جنبه کشیشی نداره. امیدوارم این را بشنوید. قالب این عنوان دیگر جنبه روستایی ندارد، بلکه سلطنتی است. در برهه‌ای از دوران باستان، تصویر روستایی منعکس کننده ایده هایی بود که پادشاهان می‌خواستند ترویج دهند. اما در زمانی، چه کسی می‌داند چه زمانی، مطمئناً یک لحظه نبود، این تصویر از حالت روستایی خود خارج شد و به حالت سلطنتی درآمد. بگذارید مثال بزنم که چگونه ما هم همین کار را انجام داده‌ایم. در فرهنگ ما، بسیاری از ما که به کلیسا رفته ایم، از کشیشان خود به عنوان کشیش یاد می کنیم. کشیش کلمه لاتین به معنای چوپان است. ما معمولاً آن را همونطور که هست در نظر می گیریم، یک عنوان. کشیش چیزی است که هرگز برای مکانیک خود استفاده نمی کنید. چیزی است که هرگز برای نماینده بیمه خود استفاده نمی کنید. کشیش رهبر رسمی کلیسا است. این عنوان تا حد زیادی تصویر اولیه خود را که از گوسفند و چوپان گرفته شده بود، از دست داده و اکنون به یک عنوان تبدیل شده است. بنابراین در دوران باستان، این عنوان بیشتر به این دلیل اهمیت داشت که مستقیماً با سلطنت مرتبط بود. بنابراین، وقتی یعقوب میگوید خداوند در تمام عمرم چوپان من بوده است، احتمالاً تقریباً مطمئناً منظورش چوپانی به معنای شبانی نیست. او منظورش پادشاهی است، جایی که خدا روزی رسان و محافظ او بود. دومین قسمتی که در پیدایش به این موضوع اشاره می کند، در پیدایش 49 است، فصلی که به برکت کامل اختصاص داره و ما این رو در مورد یوسف می خوانیم. کمان او در آیه 24 محکم ماند و بازوهایش از دست قدرتمند یعقوب چابک شد. از آنجا چوپان، سنگ یا صخره اسرائیل است. اکنون می توانید به وضوح در پیدایش 49 آیه 24 بگوید که او دو اصطلاح به ظاهر بیربط چوپان و صخره را در کنار هم قرار داده است. آنها فقط در صورتی از هم جدا هستند که آنها را به معنای واقعی کلمه بخوانیم. اگر آنها را به عنوان اصطلاحات سلطنتی بخوانیم، آنگاه همزمان هستند. او پادشاه است، کسی که چوپان است، کسی که روزی دهنده و محافظ است. او پادشاهی است که صخره است. در آن مورد خاص، او به همان معنایی که صخره قدرت و امنیت را فراهم می کند، روزی دهنده و محافظ است. بنابراین آنچه در همان کتاب اول عهد عتیق می بینیم، آگاهی از این است که خدا چوپان است و تصویر چوپان دیگر تصویر دنیای حیوانات نیست. این تصویری است که در فعالیت‌های دوگانه پادشاه به عنوان روزیرسان و محافظ تجسم یافته است. بنابراین با در نظر گرفتن این نکته، می توانیم به مشهورترین متن مربوط به شبانی، قطعاً در عهد عتیق، شاید در عهد جدید برویم. این مزمور 23 است. بنابراین چیزی که ما سعی داریم به شما نشان دهیم این است که مزمور 23 متنی است که تا حد زیادی مورد سوء استفاده قرار گرفته است. و باید به شما بگم که همین الان که دارم برای شما سخنرانی میکنم، متوجه شدم کتابی که بخوام از روی آن بخونم در دسترس ندارم، چون از نظر فنی در کلاس درس نیستم، در اتاق ویدیو هستم. بنابراین این سند را نیاوردم. شاید وقتی این مجموعه سخنرانی ها تمام شد و امشب به خانه رفتم، یادم بماند که اون کتاب را با خودم برگردانم. اما دلیل این که همه اینها را گفتم این است که به شما بگم مزمور 23 در نگاه اول شبیه مزامیر گوسفندان و چوپانان به نظر می رسد. تقریبا همه این مزمور را این گونه می فهمند. اما وقتی به نیمه دوم مزمور می رسید، این واقعا کار نمی کند. بنابراین با این اعلام شروع می شود که خداوند شبان من است. اکنون همونطور که می شنوید، ما سعی داریم این نکته را بیان کنیم که آنچه مزمور نویس می گفت این است که خداوند شبان من است و این به زبان آنها به معنای خداوند پادشاه من است. محتاج نخواهم بود. او مرا در مراتع سرسبز می خواباند. او مرا در کنار آبهای آرام رهبری می کند. او زندگی مرا احیا می کند. او مرا به خاطر همنامش در مسیرهای درستکاری هدایت می کند. خب، برای اینکه این موضوع برای شما باورپذیرتر شود، من یک کتیبه سلطنتی از یک پادشاه آشوری به نام توکلتینی نورتا اول دارم که به طرز خیره کننده‌ای شبیه مزمور 23 است، به طوری که وقتی دانش آموزانم این را میشنوند، به معنای واقعی کلمه شوکه میشوند. و این به وضوح و به نظر من بدون شک نشان میدهد که مزمور 23 واقعا توصیف نمیکند، واقعا گوسفندان و چوپانان را توصیف نمیکند، بلکه خدا را به عنوان روزی دهنده و محافظ توصیف میکند. بنابراین آنچه مزمور 23 واقعا میگه این است که خداوند پادشاه من است و نیمه اول مزمور به این تقسیم میشود که به ما میگه خدا چگونه روزی میدهد. او مراتع سرسبز فراهم میکند، آبهای آرام فراهم میکند و غیره و غیره. هر کسی که تا به حال این رو خوانده است، از خود پرسیده است که چرا او در نیمه دوم از آن تصویرسازی به تصویری به ظاهر کاملا متفاوت تغییر میدهد. اگرچه من در دره سایه مرگ قدم میزنم، از هیچ بدی نمی ترسم زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو، خب بفرمایید. به عنوان پادشاه، خدا عصا یا چوب دستی سلطنتی دارد و آنها با من هستند. آنها مرا تسلیم می دهند. تو در حضور دشمنانم سفره‌ای برای من آماده می کنی. سر مرا با روغن مس کرده ای و جام من لبریز شده است. مطمئنن خوبی و عشق پایدار تمام روزهای زندگی من را دنبال خواهد کرد و من برای همیشه در خانه خداوند ساکن خواهم بود. خب، یک دقیقه، او داره درباره یک صحنه زیبای روستایی صحبت میکنه، شرط میبندم شما هم میتوانید آن را با من ببینید. خدا پادشاه است، احاطه شده توسط این همه گوسفند زیبا، سفید و تمیز. در تصویر بعدی، او درباره خدایی صحبت میکند که در حضور دشمنانش امنیت را برایش فراهم میکند. راستش رو بخواهید، مطمئن نیستم چقدر باید به شما بگم و چقدر نباید بگم. ما همه اینها رو به عنوان اولین مورد در ارائه سخنرانی این هفته انجام می دهیم. اما در کتاب یوشع، مثالی از آنچه او در مورد اون صحبت می کند، دارید، شما در حضور دشمنانم سفره‌ای پیش روی من فراهم می کنید. شاید در اون بخش از یوشع به یاد داشته باشید که آدونای بازق شکست خورده است. آیا منظور یوشع است یا داوران؟ حافظ هام الان دارد از کار می افتد. اما به هر حال، آدونای بازق شکست خورده است و به عنوان یک پادشاه شکست خورده، زیر سفره یوشع می نشیند و در آنجا تسلیم یوشع فاتح می شود. خب، همه اینها به این منظور طراحی شده است که به ما بگد وقتی پادشاهی در نبردی پیروز می شد، ظاهراً در برخی شرایط، پادشاه اسیر شده را می گرفت و او را زیر میز خود می نشاند، هم به عنوان نشانه ای از تسلیم و هم پیروزی پادشاه. بنابراین در نیمه دوم مزمور 23 خدا با اشاره به این که چگونه خدا، پادشاه، دشمنان را شکست داده و دشمن خود را زیر میز پادشاه بنی اسرائیل قرار داده است، مزمور را متحد می کند. بنابراین آنچه ما داریم که مزمور 23 را متحد می کند، همه چیز در مزمور مربوط به تصویر چوپان نیست، بلکه همه چیز در مزمور مربوط به تصویر سلطنتی است. در نیمه اول مزمور خدا روزی رسان است. در نیمه دوم خدا محافظ است. بنابراین در زبان رهایی بخش خاور نزدیک باستان، پادشاه از خود به عنوان چوپان یاد می کند، زیرا این به معنای آن است که پادشاه روزی رسان و محافظت کننده است. مزمور 23 خدا را به همین شکل به تصویر می کشد. البته این کلاس به خودی خود یک کلاس مطالعه کتاب مقدس نیست، بنابراین باید مراقب باشم که بیش از حد روی یک چیز وقت نگذارم. اما یک مقاله فوق‌العاده از پاملا میلن وجود دارد که در اون او به طور تفسیری نشان می دهد که زبان مزمور 23 از سفر خروج گرفته شده است. به عبارت دیگر، این واژگان مزمور 23 زبان قوم اسرائیل در گذر از بیابان را تکرار می کند. و بنابراین کاری که انجام می‌دهد این است که در تاریخی دیرتر می‌گوید، نشان می‌دهد که خدا امروز نیز این کار را برای ما انجام می‌دهد. همانطور که خدا خود را به عنوان پادشاه در خروج نشان داد، پس او در بیابان سرگردان نبود، بنابراین اکنون خود را به عنوان پادشاه در دوره سلطنت نشان می‌دهد. بنابراین چیزی که قصد دارم به شما نشان دهم این است که وقتی این موضوع را درک کنیم، به ما کمک می‌کنه تا بفهمیم که اصطلاح چوپان چگونه یک اصطلاح سلطنتی است و در بقیه کتاب مقدس پیامدهای بزرگی دارد. بنابراین اجازه دهید توجه شما را به فصل 5 کتاب میکا جلب کنم. در فصل 5 کتاب میکا ما اولین جایگاه را در ادبیات کتاب مقدس داریم که اصطلاح میکا در یک عبارت مسیحایی استفاده می شود. بنابراین اگر با من به فصل 5 کتاب میکا رفته باشید، میکا این را می نویسد: ای دختران لشکر، خود را در لشکرها جمع کنید، آنها ما را با عصا محاصره کردند و برگونه داور اسرائیل خواهند زد. البته داور هم یک اصطلاح سلطنتی است و هم یک اصطلاح اداری. اما در مورد تو، ای بیت‌لحم افراته، ای کوچکتر از آن که در میان قبایل یهودا باشی، از تو کسی برای من بیرون خواهد آمد که در اسرائیل فرمان روا باشد. پیشینه او از دیر باز، از روزهای ازل، از روزگاران قدیم است. بنابراین او آنها را رها خواهد کرد تا زمانی که زن در حال زایمان فرزندی به دنیا آورد، آنگاه بقیه برادرانش به بنی اسرائیل باز خواهند گشت و او برخیزد و گله خود را شبانی کند. بسیار خوب، کاری که او اینجا انجام می دهد به نظر من خیره کننده است. او به ما می گه که شخصیتی از بیت‌لحم ظهور خواهد کرد و کاری که این شخصیت انجام خواهد داد این است که از زنی متولد خواهد شد تا قوم خود را نجات دهد و گله خود را هدایت کند. این بسیار جذاب است، زیرا خود مسیح در بیت‌لحم البته از یک زن متولد شد و کاری که او انجام می‌دهد این است که خود را در عهد جدید به عنوان چوپان اسرائیل معرفی می‌کند. بنابراین اگر بتوانیم به خودمان یادآوری کنیم که چوپان به معنای حکومت کردن و عمل کردن به عنوان پادشاه است، آنگاه ارتباطی بین پیشبینی آمدن چوپان و پادشاه در میکا 5 خواهیم داشت که اولین چیزی است که من آن را استفاده آشکار مسیحایی از اصطلاح چوپان می‌نامم. احتمالاً دراماتیک ترین عبارتی که در عهد عتیق داریم از تاریخ متأخرتری می آید. این کتاب حزقیال است و در حزقیال او تقریباً یک فصل کامل از کتاب خود را به تنها موردی در عهد عتیق اختصاص می دهد که استعاره چوپان به صورت تمثیلی توسعه یافته است. به عبارت دیگر، کل فصل به چیزی منحصر به فرد اختصاص داده شده است. این استعاره چوپان است که همیشه درباره پادشاهی است، اما او آن را به شیوهای تمثیلی ارائه می دهد تا فعالیت یک شخصیت آینده را توصیف کند و سپس کاری که او انجام می دهد این است که در پایان با گفتن آیه 22 در فصل طولانی و استعاری خود به اوج این موضوع می رسد. بنابراین من گله خود را نجات خواهم داد و آنها دیگر طعمه نخواهند بود و من بین یک گوسفند و گوسفند دیگر داوری خواهم کرد و سپس به آیه بسیار چشمگیر و مهم توجه کنید. سپس من یک چوپان بنده هم داوود را بر آنها خواهم گماشت و او آنها را تغذیه خواهد کرد. او خودش آنها را تغذیه خواهد کرد و چوپان آنها خواهد بود و من خداوند خدای آنها خواهم بود و بنده هم داوود در میان آنها شاهزاده خواهد بود. من فکر می‌کنم این یک متن دیگر است که می‌توانم بگم به طرز خیره کننده مسیحایی است. داوود در مورد خدا به عنوان شبان اسرائیل نوشت و اکنون حزقیال در زمان حزقیال داوود پنج قرن بود که رفته بود و بنابراین حزقیال می‌گوید من یک شبان بندهام داوود را بر آنها خواهم گماشت و البته عهد جدید عیسی را به عنوان پسر داوود تصویر می‌کند و بنابراین چیزی که ما داریم که به نظر من اینجا بسیار چشمگیر است یا در واقع چندین چیزی که بسیار چشمگیر هستند اتحاد شبان جدید با خود خداست. بگذارید یک بار دیگر این متن را برای شما توضیح دهم. من یک شبان بندهام داوود را بر آنها خواهم گماشت و در آیه 24 من خدای آنها خواهم بود و بندهام داوود در میان آنها فرمانروا خواهد بود. کاری که او در اینجا انجام داده متحد کردن چوپان و پادشاه آینده با حضور خود خداست و البته این کاملا با خود بازنمای عیسی که به چشمگیرترین شکل در باب 10 یوحنا دربارهاش می‌خوانیم مطابقت داره. از نظر تفسیری حزقیال 34 پس زمینه بزرگترین متن چوپانی در عهد جدید یعنی یوحنا 10 است. یکی از چوپانانی که عیسی در یوحنا 10 دربارهاش صحبت می‌کند زبان است. در میان بسیاری از چیزهای دیگر در یوحنا 10 که از حزقیال 34 گرفته شدند. خب قبل از اینکه به یوحنا 10 برسیم که خیلی فراتر از پارامترهای پیشینه‌های عهد عتیق است شاید بتونم از آن بگذرم چون الان کسی اینجا نیست که جلوی من رو بگیره. قبل از اینکه به آن برسیم اجازه دهید شما را به آخرین متن چوپان در مورد نتیجه ببرم. این متن از فصل‌های 10، 11 و 13 کتاب زکریا به ما میرسد و این متون واقعا مهم هستند زیرا شخصا فکر می‌کنم در نیمه دوم زکریا تفسیر زکریا یکی از ساخت‌ترین کتاب‌های عهد عتیق است. در نیمه دوم کتاب زکریا او درباره این شخصیت چوپان آینده صحبت می‌کند و در زکریا از او به عنوان چوپان آسیب دیده یاد می‌کند. این واقعا اولین جایی است که او آشکارا درباره این چوپان آینده به عنوان فردی که آسیب دیده است صحبت می‌کند. و بنابراین این به اصطلاح چوپان رنج کشیده که بخش عمده‌ای از چندین فصل کتاب زکریا را به خود اختصاص داده است. اولین جایی است که او به عنوان فردی آسیب دیده یا چیزی شبیه به آن به تصویر کشیده می‌شود. حال نکته جالب در این مورد این است که او همچنین شخصیت آینده را به عنوان یک پادشاه سلطنتی به تصویر می‌کشد. و بنابراین اگر اجازه دهید در فصل 9 بخشی را که به طور خاص در یکی از معرفی‌های مهم مسیح از خودش استفاده شده است برای شما شرح دهم. متن در فصل 9 کتاب زکریا به ما می‌گوید ای دختر صهیون بسیار شاد باش، ای دختر اورشلیم فریاد پیروزی سر بده، اینک پادشاه تو نزد تو می‌آید، او عادل و برخوردار از نجات، فروتن و سوار بر علاق، حتی بر کره علاق است و سپس صلح را به نمایندگی از اسرائیل برقرار خواهد کرد. خب، از این متن استفاده می شود. انگار تمام نیمه دوم زکریا تأکید یا هدف اصلی خود را صحبت در مورد یک شخصیت چوپان آینده قرار داده است که به اورشلیم می آید و سوار بر علاق وارد شهر می شود تا خود را به عنوان پادشاه اسرائیل اعلام کند. هر چهار انجیل این رویداد را در شخص مسیح ثبت کردند. همانطور که او به پایان عمر خود نزدیک می شود، آخرین عمل بزرگ وحیانی او به قومش این است که سوار بر علاق وارد شهر شود و خود را به عنوان شخصیت چوپان اسرائیل اعلام کند. حالا اون شخصیت چوپان به معنای پادشاه است و او می آید تا خود را به عنوان پادشاه معرفی کند. بذارید برای شما توضیح دهم، ما خیلی روی این نوار بیشتر وقت نمی گذاریم، اما می خواهم مطمئن شوم که اون را تا حد امکان به طور منسجم به شما ارائه می دهم زیرا این یک سخنرانی است و من نمی توانم سوالات شما را بشنوم. اما او توسط مخاطبانش در هر چهار انجیل پذیرفته می شود. او به عنوان پادشاه پذیرفته می شود. آنها وقتی او وارد شهر می شود تشخیص می دهند که او می آید تا چوپان اسرائیل باشد و از او استقبال می کنند، به او فریاد می زنند، هوشیانا، درختان نخل، درختان نخل، شاخه های نخل را در مسیر او قرار می دهند. من الان فراموش کردم که کدام یک از پادشاهان مکابی، یکی از آخرین پادشاهان وقتی به اورشلیم می آید، این گونه می آید و مخاطبان تشخیص دادند که او خود را به عنوان پادشاه اسرائیل معرفی می کند و در کتاب مکابیان، یکی از سه کتاب، به طور خاص آمده است که آنها با گفتن هوشیانا از او استقبال کردند و درختان نخل، شاخه های نخل، ببخشید، گذاشتند و از او به عنوان پادشاه اسرائیل استقبال کردند. وقتی عیسی سوار بر علاق آمد خیلی مهم است که به شما بگم این یک بیانیه ضد سلطنتی نبود. او با فروتنی طوری نیامد که انگار پادشاه نیست، او به عنوان پادشاه اسرائیل می آمد و هزار این را تشخیص دادند و با خوشحالی از او به عنوان پادشاه اسرائیل استقبال کردند. ظاهراً وقتی او از ارزش‌های آنها برای پادشاه شدن شکست خورد، آنها او را رد کردند. پیلاتس ارتباط مستقیمی با اعلام پادشاهی خود به عنوان پادشاه برقرار کرد. پیلاتس این را تشخیص داد و دستور داد که در بالای صلیب پادشاه یهودیان نوشته شود و ادعای او مبنی بر پادشاه بودن را به سخره بگیرد. حال ما از دیدگاه مسیحی می‌دانیم که عیسی آمد تا پادشاه اسرائیل باشد، اما پادشاهی از نوع دیگر. اما آنچه من به ما پیشنهاد می‌کنم این است که با آمدن سوار بر الاغ، او به دو رسم باستانی پادشاهان متوسل شد تا روزی دهنده و محافظ آنها باشند. او برای آنها نه فقط مراتع سرسبز و آبهای آرام، بلکه نان حیات را نیز فراهم می‌کرد. او نه تنها برای محافظت از آنها در برابر دشمنان، بلکه برای محافظت دائمی از آنها با فراهم کردن حیات ابدی برای آنها آمد. عیسی به عنوان شبان اسرائیل، به شیوه های کلاسیکی که پادشاهان در عهد عتیق انجام می دادند، آمد تا تدارک ببیند و محافظت کند. با این حال، عیسی نه تنها به عنوان پادشاهی که 40 سال زندگی می کرد و سپس می مرد، تدارک می دید، بلکه آمد تا به شیوه های ابدی برای آنها تدارک ببیند و محافظت کند. بنابراین، آنچه او استفاده کرد، ساختارهای باستانی پادشاهی برای توصیف ماهیت پادشاهی خود بود، که پادشاهی بود، اما پادشاهی که برای اتباعش به طور ابدی تأمین می کرد. بنابراین با در نظر گرفتن این پیشینه، می توانیم توجه خود را به نگاهی نسبتاً سریع به فصل 10 انجیل یوحنا در عهد جدید معطوف کنیم. قبل از اینکه به انجیل یوحنا بپردازیم، اجازه دهید یادآوری کنم که در انجیل متی، عیسی شبان اسرائیل نیز نامیده شده است. مطالب زیادی در مورد کتاب مقدس وجود دارد که باید آموخت. من 50 سال است که این کتاب را مطالعه می کنم و صادقانه بگیم فقط به طور سطحی به اون پرداختم. این کتاب بی‌نهایت جذاب است، زیرا نه تنها به ما نشان می دهد که خدا کیست، بلکه نشان می دهد که خدا چه می کند. بنابراین در یوحنا فصل 10، یوحنا عیسی را به شیوه‌های دراماتیک معرفی می کند، زیرا عیسی هم موسی جدید است و هم موسی جدید، اما موسی جدید اکنون خداست. بنابراین اگر بتونم توجه شما را به سرعت به فصل اول یوحنا جلب کنم، همانطور که یوحنا هویت مسیح اسرائیل را به ما ارائه می دهد، او را به روش هایی ارائه می دهد که ظاهراً کاملا متفاوت هستند. در ابتدا کلمه بود و کلمه خدا بود و کلمه با خدا بود و او در ادامه به ما ستایشی می دهد که ما را به خلقت باز می گرداند. بنابراین همانطور که او در مورد کلمه بودن عیسی صحبت می کند، یوحنا کاملا روشن می کند که این عیسی است. عیسی فعلی کلمه‌ای است که در پیدایش 1 و 2 خلق شد. پس از بیان این نکته، او سپس ادامه می دهد که می گوید، اما به هر کسی که او را پذیرفت، در آیه 12 حق داد که فرزندان خدا شود. این اصطلاحی است که فقط در انجیل یوحنا برای کسانی که به نام او ایمان دارند ظاهر می شود. البته نام عیسی به این معنی است که او نجات خواهد داد. کسانی که نه از خون، نه از خواهش جسم، نه از خواست انسان، بلکه از خدا متولد شدند. و سپس یوحنا می‌خواهد شما بفهمید که مسیح اسرائیل کیست. در آیه 14، کلمه جسم شد و در میان ما ساکن شد. یوحنا در اینجا یک کلمه ایجاد می‌کند. این کلمه اسم خیمه است و آن را به فعل تبدیل می‌کند. و او در میان ما خیمه زد و ما جلال او را دیدیم. جلالی شایستهی پسر یگانه پدر، پر از فیض و راستی. خب، کاری که یوحنا اینجا انجام می‌دهد قابل مشاهده نیست. من روی این موضوع خیلی کار کردم. کاری که او انجام می‌دهد صحبت کردن در مورد موسی است. و اگر خوانندگان کتاب مقدس انگلیسی این ارتباط را نبینند، می‌توان آنها را بخشید. اما در واقع، او در میان ما خیمه زد و یوحنا می‌گوید ما جلال او را دیدیم، همچون جلال آن یگانه مولود، پر از فیض و حقیقت. خب، شاید در داستان موسی به یاد داشته باشید، وقتی موسی صمیمی‌ترین لحظه خود را با خدا داشت، موسی اون لحظه را با این جمله به اوج می‌رساند، جلال خود را به من نشون بده. و خدا در پاسخ به اون سوال به موسی می‌گوید، خدا می‌گوید، خب، تو نمی‌توانی جلال مرا ببینی. بنابراین در عوض آنچه خدا به او وحی می‌کند، اگر متن به خروج 33 و 34 برگردد، به طور خاص در فصل 34 خروج، در آنجا خدا می‌گوید که او را در شکاف صخره قرار می‌دهد و سپس از کنار او صفاتش عبور می‌کند و سپس در خروج 34، 6 و 7 معنای نام الهی را برایش توضیح می‌دهد. بنابراین او اعتقادنامه معروف عهد عتیق در مورد خدا را به او می‌دهد و وحی می‌کند که جلال او در نامش آشکار می‌شود. و اکنون یوحنا این را در شخص عیسی مسیح وحی می‌کند. بنابراین کاری که یوحنا در فصل یک انجام می‌دهد، خلاصه کنم، کاری که او انجام می‌دهد این است که با آشکار کردن این موضوع برای ما که عیسی موسی جدید است، زمینه را برای تمام انجیل فراهم کرده است. او پادشاه جدید است. او موسی جدید است که خدای مجسم نیز می باشد. این یک مکاشفه نفسگیر است و بنابراین زمینه را برای آنچه یوحنا می خواهد ما در مورد هویت مسیح اسرائیل درک کنیم فراهم می کند. و هویت او این است که او موسی و داوود است. اما او همچنین خدای مجسم است. و این دقیقا همون پیامی است که عیسی از اون استفاده خواهد کرد که یوحنا در سراسر انجیل از اون استفاده خواهد کرد. همانطور که از این واقعیت که او از خود به عنوان من بزرگ یاد می کند، مشهود است. این وحیانی است. بنابراین در انجیل یوحنا، به نظر من، هدف اصلی یوحنا نه تنها آشکار کردن این که عیسی کیست، بلکه او موسی جدید و خدایی در جسم است، بلکه آشکار کردن کاری است که این موسی جدید می تاند برای ما انجام دهد، کاری که موسی قدیمی انجام می داد، اما به روش های کمتری نسبت به موسی جدید انجام می داد. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع می توانیم صحنه را برای فصل دهم یوحنا آماده کنیم و احتمالاً در ساعت بعدی کلاس برای سخنرانی یوحنا ده آماده خواهیم شد. اما در فصل دهم یوحنا کاری که عیسی انجام می دهد استفاده از استعاره چوپان برای آشکار کردن خود به عنوان خدا پادشاه عصر جدید است. خب قبل از اینکه این کار را بکنیم بگذارید فقط به شما بگم و شاید بعد استراحتمان را اینجا تمام کنیم. یوحنا ده طولانی ترین فصل شفا را در کل عهد جدید، در واقع کل کتاب مقدس دارد. تمام فصلها به شرح شفای مرد نابینا اختصاص داده شده است. سپس در فصل ده عیسی خود را به عنوان خدای اسرائیل آشکار می کند. شاید به یاد داشته باشید که در اشعیا 61 آمده است که اون شخص آینده نابینایان را شفا خواهد داد. اگر به عقب برگردید و اشعیا 42 را بخوانید، خواهید گفت که در آنجا مسیح شفادنده نابینایان است. و در متی عیسی همین کار را وقتی یحیی تعمید دهنده در زندان است و در آستانه مرگ است انجام می دهد. بنابراین او شاگردانش را به نزد عیسی می فرستد و از او می پرسد آیا تو واقعا مسیح هستی یا باید منتظر کس دیگری باشیم؟ عیسی می گوید بروید و به یحیی بگویید چه می بینید؟ مردگان زنده می شوند و نابینایان شفا می یابند. خب، مسیح پادشاه اسرائیل فعالیتی دارد که نابینایان را شفا خواهد داد. اختصاص کل فصل نهم به شفای نابینایان پیش زمینه حیاتی برای فصل دهم است، در آن عیسی به عنوان چوپان خوب به تصویر کشیده شده است. با در نظر گرفتن این پیش زمینه، شاید زمینه را برای سخنرانی بعدیمان آماده کرده باشم که میتواند منحصراً بر عبارت چوپان خوب در یوحنا ده تمرکز کنه. سپس می توانیم زبان رهایی را که در سخنرانی های قبلی شروع کردیم به پایان برسانیم. از توجه شما بسیار سپاسگزارم. من دکتر دان فاولر هستم و در حال تدریس در مورد پیشینه عهد عتیق هستم. این جلسه هشتم شپورت کینگ است.